بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين. بحث در این بود که صلات تمام در موضع وجوب قصر، مشهور فرمودن این صلات اعاده لازم نیست و استحقاق عقاب بر قصر ثابت است بر ترک قصر، و همچنین اگر ان غفلتین صلات قصر ازش صادر بشود هم صلاتش صحیح است. جمع بین این سه مورد بحث بود، هر کسی فرمایشی داشت و رسیدیم به فرمایشی که در آخر کلام بر مشربه که مشرب مرحوم شیخ رضوان الله علیه مرحوم رضوان الله علیه ما بود، این بیان گرچه نکاتی درش بود ولی معذالک تقریبا میشه رو کم اشکال ترین یا از جهتی مطبق بی اشکال ترین این نکات میشه. این راه اینه که عنوانی که در روایات آمده است، عنوان عدم الاعاده است. عدم الاعاده می سازد با این که شخص استیفا کرده باشد، ملاک اون چرا که از او فوت شده است، لحاظا اعاده لازم نیست، و می سازد با این که امکان استیفا نباشد. گاهی گفته می شود آقا اعاده لازم نیست، چرا؟ چون ملاکی را که در اون چه که فوت شده است این آقا تحصیل کرده، به این خاطر اعاده نمیخواد. مثلا فرض کنین اگر وظیفه او جهر بود، نسیانن اخفاتن خواند یا بالعکس، اینجا دلیل دارد که اعاده نمیخواد. ظاهرن دلیل ازش استفاده میشود که یعنی چون ملاکی که در اون عمل وجود داشته است در هر دو صورت جهر و اخفات هست، و لزوم جهر یا اخفات در فرض علم شخص به التفات هست. اگر در حال التفات نبود، جهر فی موضع الاخفات و اخفات در موضع جهر موجبی این که عمل باطل باشد نخواهد شد و لذا اعاده ندارد. یک قسم از عدم الاعاده. گاهی گفته می شود که اعاده لازم نیست از باب این که دیگه چیزی که ازش فوت شده است قابل تحصیل نیست، ملاک ازش فوت شده، دیگه امکان استیفاء ملاک وجود ندارد، چون امکان استیفاء ملاک نیست اعاده نمیخواد. حالا در روایاتی که در اینجا ما داریم که اعاده نمیخواد، آیا به معنای این است که یعنی چون استیفاء ملاک کرده و تحصیل کرده است اعاده نمیخواد، یا چون قابلیت استیفاء را ندارد؟ با هر دو میسازه. بلکه یک معیدی هم میآورند و اون معید این است که در مورد نسیان تعبیر شده است به لایوئید. لایوئید در اونجا آیا به معنی این است که یعنی چون استیفا شده است ملاک؟ بلکه اونجا ظاهرش این است که چون امکان دیگه ندارد، یعنی واجب موقت بوده است، و چون واجب موقت بوده است در خارج از وقت دیگه امکان ندارد ملاکی را که در وقت داشته است را تحصیل کنه. پس عدم الاعاده چون با هر دو می سازد، در اینجا ما می تونیم بگیم که اعاده لازم نیست و این نماز تمامی را که خوانده است، نماز تمام واجد ملاک صلات قصر نیست. چه ملاک قصر ملاک مرکب باشد دارای اجزا به حسب مراتب، که بگیم ملاک معظم را استیفا کرده باشد گرچه مقداری ازش از ملاک ملزم فوت شده باشد، و یا بگیم نه، ملاکی که در صلات هست ملاک بسیط است. علی ای حالین در رابطه با صلات تمام که محصل ملاک صلات قصر باشد از دلیل این استفاده نمی شود. کما اینکه از عنوان عدم الاعاده ما نمیتوانیم استفاده کنیم که صلات تمام امر دارد. این صلات تمامی رو خوانده است، عمل قربی از او صادر شده است. این که صلات تمامی رو که خوانده است اعاده قصر نمیخواد، یعنی شما از کجا کشف میکنین که چون اعاده لازم نیست و صلات تمام امر داشته است؟ امر داشتن صلات تمام رو از کجا شما استفاده میکنید؟ دلیل دارد که این صلات تمام در موضع قصر، این موجب میشود که شما دیگه اعاده نکنید قصر را. میتونید بگید پس این صلات تمام امر دارد، چه ربطی بین این دوتاست؟ یعنی بین عدم وجوب اعاده که شاید به خاطر عدم امکان استیفاء ملاک باشد و امر داشتن صلات تمام چه ملازمی است؟ این سواله. هیچ ملازمی وجود ندارد. این صلات تمامی را با قصد قربت اتیان کرده است. اتیان او به صلات تمام به معنای امر داشتن صلات تمام است. در روایت که ندارد این مأمور بهش بوده است، در روایت دارد این صلات تمامی که ازش صادر شده است در چنین زمینه صلات قصر اعاده نمیخواد. چرا اعاده نمیخواد؟ گفتیم ممکن است به خاطر اینکه ملاک حاصل شد و احتمال آخری است و اون اینکه شاید قابل استیفا دیگه نیست، یعنی از دستش رفته دیگه، تموم شد، امکان استیفا نداره. با این دوم هم میسازد و قرینه هم بر این وجه دوم داریم. خب با وجود این، آیا به مجرد این که اعاده صلات قصر لازم نبود باید بیم صلات تمام مأمورون به هاست؟ ابدا چنین ملازمی وجود ندارد. پس این که بعضی ها ادعا کردن صلات تمام امر دارد، وجهی برای کلام اونها وجود ندارد. لذا بیانی که برخی از بزرگان ادعا کرده اند که صلات تمام امر داشته باشد، این کلام کلامی است که دلیلی برش ما نمیتوانیم داشته باشیم، چون ما ایم و روایات. در روایات فقط دارد که اعاده صلات قصر لازم نیست. از کجای حکم به عدم لزوم اعاده کشف می شود که صلات تمام امر داشته باشد؟ کما اینکه از کجای این دلیل بر عدم اعاده کشف می شود که این صلات معتین بها محصل ملاک صلاتی است که ازش فوت شده است؟ این از کجا استفاده می شود؟ چون عدم الاعاده گفتیم عمومیت دارد، می سازد با جایی که امکان تحصیل باشد و فرموده از شارع نمی خواد، یا اونجایی که چون اصلا نمی شود لذا اعاده ندارد، با هر دو می سازد. و اینجا قویاً احتمال دارد که چون واجب موقت بوده است و ملاکش در همون وقت وجود داشته است، حالا که وقت فوت شده است اعاده نمیخواد. چرا؟ چون که امکان دیگه ندارد استیفاء اون ملاک. خب اما این که اگر این آقا بر اساس غفلت صلات قصر را خواند، خب صلات قصر واجب بود است در حقش، که کل مسافرن یقصر. بر اساس اون کل مسافرن یقصر که این حکم واقعی است در حق مسافر، محکوم معلق و مقید به علم نیست، این صلات قصری را اگر ازش صادر بشود در چنین ظرفی عن غفلتن، اگر صلات قصاده چون بر اساس حکم واقعی بوده است صحیح خواهد بود و ملاک واقع را نصیب این آقا می شود. پس بنابراین تا اینجا ما نسبت به اینکه صلات تمام را اگر خواند این صلات تمام صحیح هست می توانیم بگیم از این جهت که چون این عمل را با قصد قربت اتیان کرده است، پس بنابراین قصد قربت ازش صادر شده است. نسبت به صلات قصر اما چرا این شخص استحقاق و عقوبت دارد؟ چون فرض را در این میبریم که این جاهل مقصر است. چون جاهل مقصر است پس بنابراین تفویت مصلحت صلات قصر عن عمدن شده، نرفته تحقیق کند اگر مستنبط است، نرفته از تقلید کند اگر مقلد است. به لحاظ این جهت که تعمد در این به اصطلاح جهل دارد و تقصیر در این جهت دارد که رفع جهل نکرده، لذا بر فوت صلات قصر استحقاق عقوبت پیدا می شود. چه بگیم ملاک در صلات قصر ملاک مرکب باشد یا ملاک بسیط باشد فرقی نمی کنه، چون اون مقدار ملاکی که در صلات بسیط از دست رفته است، اگر ملاک مرکب باشد که مقداری به واسطه صلات تمام تحصیل بشود، اون مقدار مقدار ملزم بوده است و فوتش قطعا استحقاق عقوبت می آورد.
نسبت
به اینکه
صلات
فجر
کفایت کنه
قصد قربت
سالم
نمیشه
و فرض اصولم
که چندین چرا قصد قربت حاصل نمیشه؟
خاطر اینکه این وظیفه اونجا
طبق الان بر اساس اعتقادش صلات تمام واجبه. درست؟ خب
خلاف
اعتقاد عالما نیست این عن غفلت از این که اعتقادش وجوب تمام است، چون غافل است اتفاقا متمشی قصد قربت بشه، یعنی اینجوری میپندارد بر اساس غفلتی که کرده است که واجبه در حق او صلات قصره و لذا قصر خواند، با اعتقادی به این که تمام واجب است، با یعنی اگر حالت التفات پیدا بکنند میگه واجبه در حق من صلات تمام و لذا اقدام میکنه به صلات تمام. اگر غافل شده از این امری را که اعتقاد دارد که اعتقادش خلاف واقع است و غفلتاً صلات قصر خوان، صلات قصر حکم واقعی او که کل مسافرن یقصر که معلق به علم جهل نیست، در حکم واقعی علم جهل دخالت نداره، لذا بنابراین امر داشته است واقعا و اینم بر اساس اون غفلت قطعا عنوان
قصر.
این نه نخوانده ولی فکر میکرده چون غافل شده در حق خودش اینچینی بر اساس غفلت قصد قربت داشته بر این عبادت، اما منشأ این قصد قربتش غفلت بوده است از وجوب تمام، چون غافل از وجوب تمام بوده است لذا تمشی قربت ازش میسور هست، بلکه اگه ملتفت باشد با اون اعتقاد نمیتواند قصد بکند، اما چون التفات به اون اعتقادش ندارد قصد قربت ازش متمشی میشه، لذا قصد قربت میکنه نسبت به صلات قصر رو میاره و چون امر بسبب واقع داشته است ما میتونیم بگیم همون امر واقعی کفایت میکند برای صحت عمل. امر واقعی بوده دیگه، چون کل مسافرین و قصیر ما داریم امر واقعی بوده است، پس بنابراین این بیان فرقی که با بیانات قبل دارد این است که اون آیون قائل بودن نوعا که صلات تمام امر دارد، ایشان می فهمان ما اصلا دلیلی بر این که صلات تمام امر داشته باشد نداریم، کما این که دلیلی بر این که صلات تمام محصل غرض فائت از صلات قصر باشد ایزن نداریم. با این بیان ما به همون ظاهر روایات عمل کردیم، ظاهر روایات حکم دست به عدم الاعاده، ما ملتزم به عدم اعاده، اما در روایات ندارد وجه عدم اعاده را که چون تحصیل ملاک شده لایوید یا نه چون امکان ندارد تحصیل ملاک لایوید، با هر دو می سازد. عرض کردیم با اون تقریبی که نسبت به نسیان هست تقویت می شود جانبی این که چون امکان ندارد تحصیل ملاک لذا لایویی، استحقاق عقوبت بر ترک قصر هم چون مقصر بوده است در این جهل پس بنابراین استحق العقوبه، حکم فعلی در حق او در واقع اگر می رفت فحص می کرد همون وجوب قصر رو می رسید بهش تقلیدن یا اجتهادن، اینم وجه این که استحقاق عقوبت باشد. این که اگر قصر را غفلتاً در همین وضع اتیان بکند صحیح خواهد بود، وجهش این است که چون صلات قصر امر دارد و وقتی امر بود بر اساس اون امر واقعی که معلق بر التفات و علمم نیست، فلهذا اگر ازش صادر بشود یکون صحیح ها، بس جمع شد بین همه احکام ثلاثه بدون ای محذوری که در کلمات بزرگان در قبل وجود داشت. اتیان عمل بر اساس این غفلت بر اساس امری که به حسب واقع وجود داشته است شده همین کفایت میکنه نباشد، ولی که این عمل بر اساس طبق واقع انجام شده و بر اساس ملاکی که واقع دارد ملاک نصیب این آقام شده است، بنابراین وحشی ندارد که مجددن بخواد اعاده بکنه، عمل بر طبق امر مولا به حسب واقع انجام شده و همین مقدار هم کفایت میکنند، ما تازه در اضعف از این قائل به کفایتیم تا چه برسد به اینجا. در مواردی که به عنوان امر به جامع که قائلن که اون خیلی معونه میخواد در اونجا قائلیم، در اینجا به طریق اولا باید قائل باشیم، چون امر به صورت قطعی و متوجه قصر بوده است، کل مسافرین و قصر رو ما داریم. این راجع به تمام در موضع قصر است. حالا اگر کسی در سفر روزه بگیرد غافل از این، جاهل این است که در سفر روزه جایز نیست. آیا در اینجا روایت دارد لم یقضیه، قضای اون روزی را که در سفر ان جهلن روزه گرفته است لازم نیست؟ اینجا میتونیم بگیم که این روزه در سفر محصل ملاک صوم در حضر است و چون تحصیل ملاک شده است قضا ندارد. اینو میتونیم بگیم کما که اینجا بعضی ادعا کرده بودن که این صلات تمام موجب شده است که غرض از صلات قصر را شخص مصلی استیفا بکند. این گفتنی هست در اینجا. خب در روایت صحیح ایس سوال شده است، امام علیه السلام فرمودن من صام فی السفر به جهالت لم یقضی، این قضا نمی کنه. همین مقدار عدم القضا مثل عدم الاعاده در صلات اعم هست از این که بگیم این صومی که در سفر گرفته است این صوم مأمورون به بوده است، مثل که بعضی ادعا کردن که صلات در تمام در موضع قصر امر داشته است، با اینم می سازن. کما که احتمال دارد که نه، عدم الاعاده چطور اعم از این بود که امر داشته باشد، با عدم الامر هم می ساخت. اینجا هم عدم القضا می سازد با این که بگیم این صلات صوم در سفر امر داشته باشد، کما که می سازد به این که امر هم نداشته باشد. پس اگر اعم است نمی توانیم از عدم قضا یعنی عدم وجوب قضا کشف بکنیم که پس این صوم در سفر مأمورون به بوده است. اینو نمیتونیم کشف کنیم. کما که در اونجا میگفتیم از عدم وجوب اعاده کشف نمیشود برای اینکه صلات تمام امر داشته باشد. آیا در اینجا میتونیم بگیم صوم در سفر موجب تحصیل ملاک صوم در حضر است؟ یا حداقل بگیم معظم ملاک را تحصیل کردیم به این صوم در سفر؟ یا اگر ملاک شدت و ضعف دارد مرتبه اقل مراتب اون ملاک را به واسطه صوم در سفر شخص صائمی مسافر استیفا کرده باشد؟ این رو میتونیم بگیم که ما اینکه در صلات تمام بعضی ادعا کرده بودن، حالا یا ملاک را بسیط بگیریم یا مرکب، این که دو جور عرض کردن به خاطر اون دو احتمالی که وجود دارد، این رو میشه گفت یا نه؟ اینجا واضح است که با صلات فرق دارد، چون در باب صلات ما یک دلیل کلی داشتیم که کل مسافرین یقصر. طبق اون بیان میگفتیم این صوم در صلات اگر عن غفلتن صلات قصرم میخواند اون صلات قصرش مجزی بود و کفایت میکرد. اینجا آیا ما داریم کل مکلفین یسوم؟ نداریم کل مکلفین یسوم، کل مکلفین حاضرین، چون در آیه شریفه دارد فمن شهد منکم الشهره، کسی که حاضر باشد شهد شهر رمضان را، یعنی مسافرم نباشد ها، درک ماه مبارک کرده باشد در حال حضر، چون بعدش دارد و من کان مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر. پس نیست که کل مکلفین یسوم، بلکه کل مکلفین غیر مسافرین و غیر مریضین اون یسوم. اینجوری است با این قید. پس کل مسافرین یقصر در اونجا داشتیم، اما اینجا کل مکلفین یسوم نداریم. چون اینجوری هست لذا اگر بخوایم بگیم که این صوم در سفر تحصیل ملاک صوم در حضر را کرده باشد، چنین چیزی را ما نمیتوانه بگیم، چون کلی وجود ندارد. فعلاهازا ما به حسب همون ظاهر دلیل که صحیح هم هست میگیم صوم در سفر موجب میشود که اعاده نکند شخص. حالا میخواد امر داشته باشد این صوم یا نداشته باشد، میخواد محصل ملاک صوم در حضر بشود باشد یا نباشد. پس بنابراین حکم صوم در سفر مانند صلات تمام در سفر با این بیان روشن شد که همون که اونجا اعاده لازم نبود در داخل وقت، اینجا هم قضا لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله.